بپردازیم به موضوع اولمون آقای شهرزاد و اون هم موسیقی متن فیلم های ایرانی هستش که بحث عمیق‌ترشون خلاقیت یا کپی کاری هستش. آقای بهزاد رئیسی هم از آهنگسازان و تنظیم کنندگان کشورمون الان روی خط ارتباطی ما هستن. اجازه بدین همین ابتدا به ایشون هم سلام بکنیم. آقای رئیسی سلام بر شما.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت مجریان عزیز و بینندگان گرامی. فقط صدای استودیو رو یکم کم دارم، اگه
حتما برای شما درستش میکنیم سپاسگزارم. آقای شهرزاد بفرمایید.
بله، منم به بهزاد رئیسی عزیز سلام میکنم. در مورد موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم، بحث خلاقیت یا کپی کاری در سینمای ایران، میشه به ابعاد مختلفی از موضوع اشاره کرد، نه فقط در عرصه آهنگسازی. خب در سالهای دورتر، در سالهای پیش از انقلاب و اصلا در سالهای اولیه شکلگیری سینما در کشور ما، میدیدیم که کپی کاری های بسیار چشمگیری در بسیاری از فیلم ها اتفاق میافتاد، تحت تأثیر در حقیقت گرتبرداری سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی از آثار خارجی، و حتی در حدی این موضوع پیش میرفت که در برخی از فیلم ها تکه هایی از صحنه های فیلم های خارجی استفاده می شد. مثلا فرض بکنید برخی از صحنه ها مثل سقوط یک ماشین توی دره یا صحنه های دیگری که نیاز به پروداکشن و تولید قوی تری داشت، اینها رو دوستان می آمدن یه شبیه سازی می کردن و بعد از یک تکه فیلم خارجی استفاده می کردن، دقیقاً برای اینکه در فیلم ازش استفاده بکنن. در مورد موسیقی متن فیلم و در حقیقت ابعاد دیگر هم این موضوع تسری پیدا کرد. در مورد موسیقی متن که ابتدا از موسیقی انتخابی و اینها اصلا استفاده میشد و البته وضعیت روشنی داشت، تا اینکه به هر صورت از آهنگسازان دعوت شد کم کم توسط چهره های ممتاز سینما که اینها بیان و موسیقی خلق بکنن برای یک فیلم و موسیقی متن فیلم شکل بگیره. در موسیقی پاپ ما یک اصطلاحی داریم که شما باش آشنایی دارید حتما، به نام کاور کردن. یعنی فرض بکنید یک خواننده‌ای میاد یک کاری رو از یک خواننده خارجی یا یک خواننده ایرانی، هموطن خودش قدیمی یا در همزمان یا معاصر یا دورتر، انتخاب میکنه و این رو بازخوانی میکنه. خیلی وقتها در دنیا این اتفاق میافته. شما یک جستجوی ساده‌ای در اینترنت بکنید، میبینید که بسیاری از علاقمندان بودن، موزیسین ها، آهنگسازان، خواننده های مختلف، تحت تأثیر یک اثر هنری قرار گرفتن، دوست داشتن این رو بازخوانی و بازآفرینی بکنن، به اصطلاح کاور بکنن. این که تا چه اندازه مجاز به انجام این کار هستیم و به لحاظ اخلاقی میتونیم پیش بریم برای اینکه تقلید بکنیم، کپی بکنیم کاری یک هنرمند دیگر رو، تا اونجایی که در حقیقت علاقه و اشتیاق یک هنرمند دیگر رو به اثر هنری دیگری نشون بده، شاید اشکال نداشته باشه. یعنی ما ذکر بکنیم که ما داریم از یک اثر خارجی در واقع کاور میکنیم یا اون اثر رو بازآفرینی یا بازسازی میکنیم. در موسیقی پاپ ما از همین آهنگ‌های ترکیه‌ای و آذربایجانی و اینها بگیرید تا آهنگ‌های عربی و یونانی و مربوط به ملیت‌های مختلف می‌بینیم که استفاده میشه عیناً، بدون اینکه اصلاً اسمی از خالقان اولیه برده بشه. در موسیقی متن نسبت به موسیقی پاپ کمتر این اتفاق افتاده، انگار که موسیقی متن ما در سینما یه مقداری منزه‌تر بوده از این جهت. اما نمونه هایی رو میبینیم که در این سالها باش مواجه میشیم که یک آهنگسازی که اسم و رسمی هم داره، اعتبار و شهرتی هم داره، برای یک فیلم سینمایی یک موسیقی متن میسازه. بعد منتقدان بررسی میکنن، میبینن که این موسیقی، این قطعه موسیقی دقیقاً کپی کاری از یک اثر خارجی است. اولا آهنگساز اون کسی است که موسیقی رو خلق کرده، بنابراین وقتی شما یک آهنگی رو کپی میکنید، حق و اجازه ندارید به لحاظ اخلاقی اسم خودتون رو آهنگساز اون اثر بگذارید. نمونه هایی رو اگر فرصت داشته باشیم در برنامه پخش میکنیم که نشون بدیم یک اثری که حتی در جشنواره فیلم فجر توسط داوران به عنوان بهترین اثر از نظر ساخت موسیقی متن شناخته شده و سازندش سیمرغ بلورین گرفته، این اثر یک اثر کاملا کپی شده از یک فیلم خارجی است. دیدگاه آقای رئیسی رو بشنوید.
بله، نظر شما چیه آقای رئیسی؟
از خدمت شما که حالا توضیحات که شهاب جان دادن انقدر کامل بود شد، حالا من زیاده نمیتونم بهش اضافه بکنم، منتها خب اگه بخواییم سریع بریم روی بحث کردن و اینکه حالا از چه جنبه‌هایی خوب یا بد هست، بدون کاور کردن این نفسه کار بدی نیست، یعنی که خب به قول شما یه اثری رو یه هنرمندی میشنوه بعد فکر میکنه که خب حالا میتونه به یه شکل بهتری یا یه شکل متفاوتی ارائهش بده اون اثر رو، و خیلی اوقات هم میبینید که اصلا یه سری کاروش بودن که به این طریق زنده شدن به قول معروف و با اجرای مجددشون اصلا خیلی اوقات شناخته شدن خیلی از آثار. مثلا یه اثری هست به اسم امریکن تریلوژی که الویس خونده بود، من اولین بار با صدای الویس شنیدم، بعد رفتم اصلش رو پیدا کردم و جالبه که اصلش قشنگتر از کاور بود به نظر من، ولی خب بالاخره با این شیوه با تکرارش و با تنظیم مجددش باعث ارائه شدنش توی سطح بزرگتر شد و باعث شد که خیلی همون اوریژیناله رو هم از همین طریق مثل من مثلا بشنوم و باش ارتباط برقرار کنم. منطقه بحث کاور کردن یک چیز، تأثیر گرفتن یک چیز، بحث سرقت هنری چیز دیگری است. اینکه شما یک اثری رو بیاید به اسم خودتون بزنید این که دیگه اسمش کاور نیست. شما مثلا توی حالا حوزه سینما مثلا بعضی از فیلمنامه هایی بوده که مثلا مثل قطار 13 دقیقه به یوما که سه چهار تا فیلم ازش ساخته شده، حالا آخریش رو راسل کرو بازی کرده که شاید بهترین اثر هم همون باشه. میبینید که این توی آثار، یعنی هر چقدر جلوتر میاد کارهایی که بعدی ساخته شده بهتر از قبلی بودن، حالا این از جنبه هنری اهمیت داره. خیلی وقت مثلا شما این همین 3 و 10 دقیقه به یوما راسل کرو رو میبینید، بعد میرید اون قبلیاش هم میبینید و حالا از اونا هم لذت میبرید و تفاوتاشون حالا ممکنه از اونا خوشتون بیاد، یعنی ولی بالاخره یه اتفاق مثبت به نظر من. ولی خب کسی که این کار کرده که نمیاد بنویسه فیلمنامه مال منه که، نمیاد مثلا به خودش بزنه که کار کنه. ما توی عرصه موسیقی فیلم اولا من یه چیزی رو توی حالا اون برنامه‌ای که دفعه قبل خدمتون بودم یه اشاره کوچیکی کردم به این که کارگردانای ما متاسفانه آشنایی خیلی کم و شاید من بتونم بگم در حد صفر آشنایشون با موسیقی، حالا به استثناء مرحوم علی حاتمی که حالا آشنایی خیلی عمیقی داشت. منتها خب اگر مثلا با آقای حاتمی شما، من همیشه اینجوری مثال میزنم، میگم اگر با آقای حاتمی فرضاً نمره 200 رو بخواید بدی، نفر بعدی که آقای مهرجویی باشه نمرش 10 و بعد از اونم دیگه مثلا یه نمره 2 و 3 شاید بتونید نفر بعدی بدید. اینه که آشنایشون با موسیقی خب خیلی پایینه. اینه که حالا شاید خیلی اوقات به سبب همین عدم آشنایی شاید متوجه نمیشن اصلا که آهنگسازشون یه اثری رو اومده از یه موسیقی فیلم دیگه یا از یه ترانه دیگه از یه جای دیگه اومده این کار رو دزدیده و به این فیلم اضافه کرده. ولی خب چیزی که من حالا چیزی که من اطلاع دارم اینه که اینطور نیست البته، یعنی غالبا با آگاهی تمام اتفاق میفته.
آقای رئیسی
خودشون اصلا سفارش میدن، میگن آقا این کار رو برو بدوز واسه من.
آقای رئیسی، آقای شهرزاد، حالا متناسب با آنچه که شما دارید میفرمایین، ما یک موسیقی میخواییم پخش بکنیم از فیلم اینترستلار که شباهت بسیار زیادی به یکی از فیلم‌های ایرانی داره. بریم این موسیقی رو با هم بشنویم. دوستانی که موسیقی فیلم رو با دقت گوش میکنن متوجه میشن که موسیقی فیلم اینترستلار شباهت بسیار زیادی به فیلم چهارشنبه ساخته سروش محمدزاده داره. این داستان این موسیقی برای این فیلم هستش. بریم این موسیقی رو هم با هم بشنویم.
موسیقی
فیلم چهارشنبه. بله. این هم موسیقی فیلم چهارشنبه به کارگردانی سروش محمدزاده بود که باز هم اگر دقت کرده بشیم زیاد به دقت زیادی هم احتیاجی نداشت، کاملا مشخص بود که بسیاری از نوت ها برداشته شده مشخصا از فیلم اینترستلار بوده.
اینترستلار که در حقیقت موسیقی متنش اثر هانس زیمر هست و کارن همایون فر در حقیقت خودش رو آهنگساز فیلم چهارشنبه معرفی میکنه، اما با استفاده در حقیقت دقیق از کاری که پیشتر توسط یک آهنگساز دیگری اتفاق افتاده. اما اگر آقای علایی،
بله یک نمونه دیگه هم داریم آقای رئیسی، جناب آقای شهرزاد، بله. که بریم اونم بشنویم. موسیقی فیلم کانفورمیست هستش از برتولوچی. بریم این موسیقی رو با هم بشنویم. حتما. بله این موسیقی فیلم کانفورمیست برتولوچی بود. اما بریم موسیقی فیلم جرم رو بشنویم. فکر نمی کنم دیگه نیازی داشته باشه که جمله ای بعدش بگیم آقای شهرزاد.
بله موسیقی فیلم کانفورمیست اثر جورج دلاغو که در حقیقت کار بسیار شنیدنی هم هست، اما می بینید که عینن و نعل به نعل همین موسیقی، همین ملودی در فیلم آقای کیمیایی با نام جرم باز توسط کارن همایون فر به عنوان در حقیقت آهنگساز موسیقی متن، آهنگساز متن فیلم استفاده شده. از آقای رئیسی که خودشون هم کار آهنگسازی انجام میدن بپرسیم آیا اصلا این اندازه شباهت میتونه نتیجه الهام یا مثلا توارد یا یک احساس مشترک باشه،
یک تلپاتی عمیق بین دو آهنگساز؟
بله آقای رئیسی.
آخه والله همچین چیزی که امکان نداره که اینکه حالا دو نفر عیناً یک کار رو عین همدیگه میسازن. پیش میاد توارد، چیزی نیست که حالا بگم مطلقا پیش نمیاد. حالا من خودم نمونه های بوده که حالا میدونستم یک کسی یه اثری رو نشنیده ولی حالا مشابهش رو ساخته، ولی خب نه اینجوری که نعل به نعل این همدیگه باشه. این مسلما اسمش سرقت هنریه، این نه الهامه نه اقتباسه
نه تلپاتیه. نه تلپاتی عرض کردم خدمتتون آقای رئیسی. من یه سوالم دارم از حضورتون، این که خاش. موسیقی فارسی و موسیقی ایرانی این ظرفیت رو نداره به طور کامل که الهام بخش باشه برای آهنگسازان برای ساخت موسیقی های بکر فیلم که اینطوری وام گرفته نشه از موسیقی های دیگر؟
من ابتداعا توی این کلمه وام گرفتن تأکید بکنم.
بفهمید.
من البته متوجه هستم که اغلب حالا به سبب این که حالا میخواییم مثلا یه سری احترام ها شکسته نشه یا حالا نمیدونم شاید جز قوانین رسانه‌ای باشه، حالا من اطلاع ندارم شما بهتر بودید.
خواهش میکنه.
ولی به هر حال ممکنه یه سری دلایل اینچنینی باشه که توی فرهنگ ما سعی میکنیم مثلا یه نفر اگه دروغ میگه نگیم دروغ گفت، بگیم راست نگفت.
صلاح ندونست که راستشو بگه.
چی نداره؟
صلاح ندونست راستشو بگه.
آره صلاح ندونست راستشو. یه جوری انگاریم اون دروغ گفته، بعد ما واسش ماسمالی میکنیم. بعد یعنی به قول معروف اون گناه کرده ما خجالت.
شما هم این قضیه وام گرفتن رو بذاریم به پای همین صلاح ندونست که راستشو بگه آقای رئیسی.
نه اینو به این علت اشاره کردن که نقدم به من می‌خواستم به اینجا برسم که نمی‌خواستم به شخص شما خدای نگرد
نرد
بکنم. می‌خواستم این رد بکنم که ما چقدر بهتره که وقتی که می‌بینیم آقا یه کاری اشتباه انجام میشه، خب اون اشتباه رو بگیم. وقتی دروغی هست بگیم دروغه، وقتی سرقتی هست بگیم سرقته. من همیشه حالا نه هم از سرقت مشخصا میگم دزدیدی که خودم راحت بکنم، چون حالا شهاب جان میدونه من متاسفانه بارها و بارها و بارها آثارم دزدیده شده یا به اسم این اون منتشر شده. و اینه که با گوشت و گوشت و استخون
شما دل پرخون دارین از این ماجرا؟
خیلی، اصلا دل بیشتر از این حرفا.
من از بهزاد عزیز میخوام در حقیقت ما بگه، به شنوندگان ما بگه که آیا اصلا شهرت و اسم و رسم یک آهنگساز، یک هنرمند میتونه ما رو متقاعد بکنه که نه امکان نداره او از یک منبع خارجی در حقیقت دستبرد زده باشه، یک سرقتی انجام داده باشه، یک الهامی گرفته باشه بدون ذکر منبع؟ و واقعا دلیلش چی میتونه باشه در مورد هنرمندانی که احساس میکنیم ممکن اینا در کارنامه خودشون کارهای خوب و خلاقانه هم داشتن، اما چرا یک دفعه میبینیم که همه اینها اکثرا در یک مقطع زمانی سوق پیدا میکنن به اینکه از آثار برگزیده خارجی استفاده بکنن؟ در بین آهنگسازان خودمون هم حتی این استفاده از آثار دیگران و به نام خود کردن سابقه داره، ولی میبینیم که برعکسش رو هم میتونیم ردیابی بکنیم. در فیلم هامون فکر میکنم از یه قطعه از باخ، مثلا موسیقی باخ استفاده میشه، ولی در تیتراژ قید میشه که این استفاده صورت گرفته، یعنی به شعور موسیقایی مخاطب احترام میگذاره و به شخصیت خودش آهنگساز در درجه اول احترام میگذاره. اما موارد دیگری اگر تو ذهنتون هست فکر میکنید اشارش کمکی به بحث میکنه، بفرمایید خیلی کوتاه.
ببینید این که این اصلا اصولا یکی از توجیهاتی هست که متاسفانه خیلی از هوادارها میان اینجور توجیهات رو استفاده میکنن، که مثلا میگیم که آقا فلان اثر، مثلا یک اثری هست مثلا همین قطعه برقصای آقای محسن چاوشی که حالا همه هم شنیدن، خب این
صدیق شریف مثلا افغانیست، یه خواننده افغانی اون رو اون ملودی رو عیناً خوانده، ولی آقای چاوشی خودش رو آهنگساز معرفی کرده توی این قطعه برقصا.
بله، صرفا اون آهنگ اسمش آهنگ آن ماه نور رسیده است، مال صدیق شباب سال 2011.
صدیق شباب،
بله. حالا محسن چاوشی اومده که شعر مولوی رو حالا توی اون ملودی استفاده کرد و حتی تنظیم رو هم دزدیده. حالا بازم من دارم تاکید میکنم روی این، حتی تنظیم رو هم دزدیده، ملودی رو هم دزدیده و اومده اسم خودش رو گذاشته و آهنگساز این اثر محبوبی کاور به همین راحتی نداشته. و وقتی که این رو مثلا عنوان میکنید، اغلب هوادارا، حالا چه هوادارای ایشون چه هوادارای حالا همه، اینجور عنوان میکنن که آقا این آدم یک جایگاهی داره، مثلا نیازی به این کارا نداره و چرا باید این کارا رو بکنه. من خدمتتون باید اینو عرض کنم که برید از خودش بپرسید چرا باید این کارا رو بکنه. چرا از من میپرسید؟ من که نباید واسه کار اشتباهی که دیگری کرده توجیهی بیارم. ولی حالا از لحاظ اینکه حالا بخوام روانشناسی بکنیم یا علت یابی بکنیم که چرا ممکنه این اتفاق بیفته، با اینکه میگم توجیه رو من نباید بیارم، ما نباید بیاریم، خود طرف باید بگه، ولی من این رو به این مرتبط شاید بشه دونست که مثلا یه بیماری هست بهش میگن بیماری، حالا تو فارسی فکر میکنم میشه دلدوزی پولدارها، یعنی کسایی که خیلی ثروتمندن ولی یه بیماری شناخته شده است که دارم میگم.
یعنی میفرمایید یک هنرمندی واقعا ممکنه مستعدم باشه ولی یه وقتایی بعدش نمیاد دستبردی بزنه، این رو به عنوان بیماری.
یه آدم پولدار مثلا میبینید میره یه چیزی میزنم، یه دونه اصلا هیچ احتیاجی هم نداره.
من فکر کردم میخوای به بیماری رایترز بلاک یا انسداد ذهن هنرمند و نویسنده اشاره بکنی، چون ما واقعا این بیماری رو داریم، یعنی نویسندگانی که دیگه ذهنشون کار نمیکنه، برای مقطعی نمیتونن بنویسن و
چاره
نمیبینن، یا کپی کاری یا ترجمه یا به هر حال استفاده از
آره اون هم هست، اون هم وجود داره. خیلی اوقات هست که هنرمندها سلام، حالا اون بیماری که شما اسمش رو خودید، من اسمش نشنیده بودم ولی خب باش آشنا هستیم همه یه کسایی که کار هنری میکنن، که یه دوره ای شما ببینید که اصلا نمیتونید خلق بکنید، ولی خب این نباید دلیل بر این بشه، نباید باعث این بشه که ما دست دزدی از آثار دیگران بزنیم.
حالا
اگه فرصت هست من یکی دو تا مثال باز
فرصت ما خیلی کوتاه اگر فقط خیلی کوتاه داد 30 ثانیه برای ما جمع‌بندی بفرمایید این گفتگو رو ممنون میشیم چون فرصتمون تقریبا دیگه واقعا تموم شده.
آها خب آخه اگه بخوام جمع‌بندی که
یا مثالتون از این فرصت 30 ثانیه 40 ثانیه اون چیزی که فکر می‌کنین که الان لازمه که گفته بشه رو فرمایید.
خیلی خلاصه بخوام بگم بازم بخوام اسم بزرگ بیاریم که خیلی از دوستان باز یاد نگیرن که مثلا چرا این کارو می‌کنن و بهتون بگم که این چیز خیلی مرسوم یا متأسفانه. مثلا نمونهش ما داریم آقای انوشیروان روحانی که استاد بزرگ همه ما هست، آهنگساز خیلی بزرگیه، در بزرگی ایشون هیچ اصلا شکی هم وجود نداره.
بله.
ایشون تمام کارهای ارکسترالی که ما حالا قبل از انقلاب ازشون شنیدیم، از اون مثلا تولدت مبارک یا سلطان قلب ها، اینا تنظیمشون ارکستراسیونشون همه کار برادر کوچکترش آقای شهرداد روحانی که ایشون هم استاد بزرگی هستن هست.
خود ایشون گفتن دیگه... آقای شهرداد روحانی گفتن این رو؟
بله بله توی مصاحبه‌ای مثلا راجع به این صحبت کردن، البته خب بدون گلایه و اینا، که حتی آخر سر مجددش می‌پرسه که خب شما اگه باز هم بخواد این اتفاق بیفته، یعنی شما باز هم حاضرید چنین کاری بکنید؟ میگه نخیر.
من شنیدم آقای تورج شعبانخانی هم خاطری تلخی داشتن از یک ترانه‌سرایی که باشون همکاری می‌کردن در سال‌های دور.
بله 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 ایشون با یه خانومی به اسم شهبود یه ترانه سرودن که ظاهرا اون موقع خیلی هم معروف شده بوده، راجع به همون بانوی قرمز پوش میدون فردوسی.
بله،
اگه اشتباه نکنم. آره که چند تا اثر راجع به ایشون سروده شده که همه هم خیلی جالبه که استقبال شده ازشون. یکی هم ایشون بوده،
مثال فراوونه دیگه آقای.
بله این رو آقای تورج شعبانخانی میگن که من بردم رادیو، چون اون موقع رئیس شورای تصویب شعرهای رادیو آقای معینی کرمانشاهی بوده، من اینو بردم اونجا خدمت ایشون که مثلا شعر رو تصویب کنیم و کار انجام بدیم. ایشون اومده گفته که بله یه چند تا ایراد داره و میگه منم از سادگی گفتم خب لابد میخواد ایراده رو برطرف کنیم. دیدم آره این کارا رو انجام داده، موقعی که کار اومده بیرون
به اسم خودش
کلمه هم عوض کرده، موقعی که کار اومده بیرون داده به اسم خودش. به
همین دستشون درد نکنه،
اسمای بزرگ حتی این کارا رو میکنن و جای تعجب نداره ولی جای تأسف بسیار زیاد.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای رئیسی، از همراهیتون، از گفتگوتون با برنامه حسن نقره. با شما خداحافظی.
من فقط یه جمله میتونم بگم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
عذر میخوام، میتونم رحمت من این که حالا اسم میارم و این که الزاما از متأکدن از کلمه سرقت هنری و دزدی صحبت کنم و تاکید هم دارم که باید اسم بیاریم از تمام سارقان هنر، به این علت هست که ما به قول یک کسی بود در زمینه معماری این کار رو انجام داده بود، این حرف زده بود، من توی موسیقی اینو تکرار میکنم که ما باید هزینه دزدی هنری رو بالا ببریم. متاسفانه ما حتی همکارای خودمون حاضر نیستن که بیان یه دزدی اتفاق افتاده، حاضر نیستن ازش صحبت بکنن.
الان یه اتفاقی در مورد همین آقای حمید هیرادم افتاده، همینه دیگه، یه شعری از یه خانم شاعری، یه شعری از شهریار، یه شعری از مولانا،
از شعرهای بزرگ برداشته
میشه، کلاژ میکنن به اسم خودش به عنوان ترانه‌سرا. این یه خورده بی‌حرمتیه به مخاطب واقعا.
ایشون که اونجوری که حالا من اون یکی دو تا کارو بررسی کردم، قشنگ اومده ادیت کرده، تدوین کرده، دو تا از این
شعرهای بزرگ
قلم کار درست کرده. و خب اینجا جای تاسف اینجاست که اولا که رسانه ها نمیپردازن، حالا رسانه های موسیقی مشخصا متاسفانه اغلب اهل قلم، یعنی ژورنالیست های موسیقی، اونم موسیقی پاپ، اغلب متاسفانه اصلا سواد این کار رو ندارن،
صرفا
حالا طرفدار این اون بودن، اومدن دوست داشتن چهار تا بچه معروف بتینن، به قول معروف وارد این کار شدن. ولی از اونها گذشته تأسف بیشتر من واسه خود همکارای ماست که حاضر نمیشن که بیان راجع به این موضوعات صحبت بکنن، واسه اینکه، و میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اغلبشون این کار رو انجام دادن.
متاسفم بهزاد جان، خیلی متشکرم،
چون فرصت نداریم برامون. بله
ولی امیدوارم فرصت پیش بیاد واقعا که رسانه ها به این موضوع بپردازن جز به جز و بررسی هم صورت بگیره.
متشکرم از شما آقای شهرزاد. ممنونم آقای رئیس.
منم متشکرم از وقتی که خدمتی به من.
سپاسگزارم، اوقات شما بخیر. فقط این رو هم عرض بکنم که تمام اساتید و بزرگوارانی که اسمشون در برنامه برده شد، از جناب آقای همایون فر گرفته تا حمید هیراد و طاووشی و غیره، اگر که پاسخی داشته باشن، برنامه حوزه نقره آمادگی کامل خودش رو اعلام میکنه برای اینکه پاسخ این دوستان رو هم به گوش شنوندگان رادیو ایران برسونه. اما فرصت رو از دست ندیم، بریم گزارش فیلم بدون تاریخ بدون امضا رو با هم بشنویم.